بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أغني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. رسیدیم به این آیه و این طائفتان، عجب آیه است، سوره حجرات. الان یکی از دوستانمون که از قم تشریف آوردن گفتن که آیت الله سبحانی هم سوره حجرات را شروع کرده در مدرسه حجتیه، اونجا داره تفسیر میکنه. حجرات سوره بسیار زیبایی است، قرآن همش زیباست، یکی از همدیگه زیباتر. و این طائفتان، ببینید دقت کنید آیه را، دو تا طائفه، من المؤمنین، هر دو تا طائفه جزء مؤمنین باشد، اقتتلوا، با هم جنگ شروع کردن، با هم نزاع شروع کردن، زد و خورد شروع کردن، اختلاف پیدا کردن. و این طائفتان، دو طائفه من المؤمنین، نه یکی کافر یکی مسلمان، نه هر دو مؤمن، اقتتلوا، با هم شروع کردن به نزاع. فاصلحوا بینهما، دستوره ای مؤمنین بین این دو طایفه را اصلاح بدید، صلح بدید، بینشون اصلاح کنید. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا، یکی صلح پذیر نیست، میگه من پدر اونو باید در بیارم، من ولکن نیستم، من میزنم، میکشم، یه طرف ول نکرد. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، یه طرف آمد بر دیگری بغت بغی کرد، بغ یعنی تجاوز، ظلم، اون یکی کوتاه میاد، این یکی ولکن نیست، شروع که به او ظلم کردن. فقاتل التی تبغی، ای مؤمنین اونی که داره زور میگی با او قتال بکنید، با او مبارزه بکنید، بجنگید، حتی تفیع الى امر الله، تا برگرده به فرمان خدا. این دو طایفه مؤمنین با هم قتال میکنن، شما مؤمنین که دستور است که فاصلحوا بینهما، بینشون صلح بدید، رفتید صلح بدید. فاین بغت احداهما، یکی ول نمیکنه، تجاوز میکنه، ظلم میکنه، علل اخرا به دیگری، دیدید که او دیگه ول نمیکنه، اون کودا میاد این ول نمیکنه، فقاتل التی تبغی، اونی که ظلم میکند تجاوز میکند با او قتال بکنید، تا که انتقام نکشید، حتی تفیع الى امر الله، تا برگرده به فرمان خدا، که همون صلح باشه، برگرده به فرمان خدا. فاین فاعت، حالا که شما اونا دیدن که نه، مؤمنین به اینا برگشتن، آقا این چه کاری دارید میکنید، با او خواستن نزاع بکنن، او کوتاه آمد، گفت خیلی خوب منم میام برام صالحه، اگر دیدید فوق برگشت شما دیگه حمله بهش نکنید. فاصلحوا بینهما، بین اینها را صلح بدید، صفا بدید بین اینها، بالعدل، با عدالت. و عکس تو همون داد از صلح هست، شما بینشون صلح بدید، صلح یعنی بله با عدل و داد بینشون مصالحه بدید. ان الله يحب المقسطين، خداوند متعال دوست دارد. آدمای دادگر، دادگر، دادخواه و اونایی که روی عدالت رفتار میکنن، خدا اینها را دوست میدارد. بس از این آیه چه فهمیدیم؟ تحت اللفظی از این آیه اینه فهمیدیم که دو تیپ مسلمان اگر جون هم افتاد، با هم نزاع کردن، با هم اختلاف کردن، برای بقیه مسلمین لازم است که جمع بشن بین اینا را صلح بدن. داره عبارت فصله بینه هم صلح بدن. اگر فعیم بقید اهداف طرف حاضر به صلح نشد، یکی شد یکی نشد، شروع کرد به حمله کردن، فعیم بقید اهداف ما علال اخرى، یکی به دیگری تجاوز کرد، فقاتل اللتی تبغی، شما باید بجنگید با اون ظالم، با اون طرف ظالمی که داره حمله میکنه، با او باید بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا به امر و فرمان خدا برگرده. وقتی با او جنگیدید او تسلیم شد، فاین فاعت، او هم برگشت مثل اولی، گفت خیلی خوب منم آمدم از در صلح میخوام بیام، ول کنید، انتقام نکشید. فاصله بینهما بالعدل، بینشون با عدالت صلح بدید و عکس تو داد و دادگری را بینشون برقرار کنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند افراد دادگر را، مقسطین یعنی بست عدالت کننده ها و قسط را ایجاد کننده ها را دوست دارد. این آیه شریف. پس صلح و سازش بین مسلمین یکی از شیوه های اخلاقی و احکام مهم اجتماعی اسلام است. مسلمان باید با هم دیگه با صلح و سازش رفتار بکنه، این یکی از دستورات خدا، آیه شریف است. مسلمین باید با هم دیگه با سازش رفتار بکنه. خب صلحی که ما بین اینا باید برقرار کنیم، صلحی باید باشه که طرفگیری نشه، منافع هر دو طرف را در نظر بگیری. خدایا حقوق بشر کجا مونده؟ اینا را بیاد، این آیه قرآنی را بیاد اینجور که من معنا میکنم، اینا را بیاد داخل بکنه به یکی از مواد های حقوق بشر. ببین میگه صلحی هم که بین اینا میدید طرفگیری نکنید، یه طرف را به طرفش بچربید، طرف دیگر را بهش کوتاه بیایید، نه، باید منافع متخاصمین هر دو طرف به طور صحیح تأمین گردد و شما مسلمینم به اون نظارت داشته باشید، خوب تأمین بشه. این معنای اینا. اگر یکی از عدل و داد تمام شد، با تمام قدرت او را بکوبید. دیدید خارج شد از عدل و قسط، با تمام قدرت با او را بکوبید، بسیج بشید بر ضرر او تا به فرمان حق برگردد. مضافاً از این آیه اینم میفهمیم که جنگیدن با اون طرف باغی یاغی جنبه انتقامی ندارد، بلکه به خاطر این است که گردن به فرمان خدا بگذارد، او هم برگرده آدم بشه دیگه. شما اسراف نکنید، شما اینجا گردن کلفتی میکنید، با او بجنگید، اونقدر بکوبید اصلا نابودش بکنید، نه بابا، انتقام گونه. اون مقدار که او هم متوجه بشه به طرف حق برگرده، حتی تفیع الى امر الله، یفیع، برگرده به امر و فرمان خدا. هرگاه متجاوز دو مرتبه آمد گردن به فرمان حق گذاشت، کوشش کنید که بین اینها صلح برقرار بکنید. فاین فاعت، اون متجاوز بعد از آن که شما باش جنگیدید او برگشت صلح را قبول کرد، فصله بینهما بالعدل و عکس تو. خیلی این صلحی که اسلام میگه، این صلح باید در بین ملل انجام بگیره، نه صلحی که این ابرقدرت ها برقرار کردن. حالا بین خودمونه، دولت هایی که با هم مخالفن، کیم بین اینها واسطه؟ مسلمان ها که نیستن. مسلمان ها باشن زیر سایه یه دولت ابرقدرت کافریه، میگه اون صلحی که من میخوام باید بپذیرید، نه اونی که الان قرآن میگه اونی که به نفع این دو متخاصمه اونی در نظر بگیرید، به صورت مساوی، به یکی بیشتر و کم نرسید، به یکی بیشتر اهمیت بدید، به یکی کمتر نه. اما الان شما ببینید، بین مثال عرض میکنم، بین اسرائیل و اعراب تا حالا آمریکا چجور واسطه شده، میزنه تو سر این، میگه من میگم صلح بکنید، اون صلحی که من میگم برید به تبعیت او از اون دست بکشید، اونایی که از خونه و زندگانیشون آواره شدن دیگه نمیخواد برگردن، اونا هم همونجا بمونن، یه پول به اونا بدید، آوارگان یه مسئله شده دیگه، 4-5 میلیون آواره فلسطینی، یه پول به اونا بدید همونجا رو ببین، اونا میگه من خونه میخوام، پول نمیخوام. این چه صلحیه میگید که بزن تو سرش همونجا بمونه، آواره بمونه در لبنان، آواره بمونه در اردن، آواره بمونه مثلا در سوریه؟ این چه جور مسالمه بین اینها؟ بله صلح برقرار کردن. الان دعوت کرده بیاید مذاکره. مذاکره معناش اینه که من هر جور میگم همون جور عمل بکنی، شما کتاب بیا، با اون یکی هم کاری ندار. شما نگاه کنید، اگر یک کشور اسلامی می اومد، یک کشور اسلامی می اومد به یک کشتی بین المللی که یه خورده قضا دوا جمع کرده ببره بده به یه ایده بدبختی که بله دورشون گرفته شده، گرسنه و تشنه و بیمار اونجا موندن، به اونها برسونه، کماندو بریزه 9 نفرشونو بکشه. اگر این کار، مثال عرض میکنم، ایران کرده بود با یکی از این کشورها، شما میدونید چه بلایی سر اینا می آوردن. اگر این کار سوریه کرده بود میدونید چه می کردن. اگر این لبنان کرده بود خیلی کوتاه آمد. این چگونه مداخله است بین دو رشته متخاصم؟ حالا اینجا یه طرف مسلمان نیست، یه طرف مسلمان، مسلمینش هم همینطوره. از بس که سرکرده هاشون، بزرگاشون فاسقن، دنیا پرستن، مقام پرستن، برای حفظ مقامشون میدونن که اگر شاخ به شاخ بشن با اون گنده از کار برکنارشون میکنن، ملتشون هم که نمیخواد، به زور و حمایت اون بزرگی در این بر زندگانی میکنه، او هر جور میگه اینم میاد همون جور قضاوت میکنه. یه طرف غزه به طرف اسرائیل، یه طرف به طرف دریاست، یه طرف به طرف مصره. بدبخت مصر، بدبخت این پیرمرد مبارک، الان هم که سرطان گرفته در معرض تلفه، دیروز دیدم که باز خوده که کاندید کرده برای ریاست جمهور. اسرائیل آمده، ما دیگه آمده این مطلب عیبی نداره، از اینجا دارم از آیه استفاده می کنیم. اسرائیل آمده طرف خودش بسته، خب از او انتظاری نیست، اونا همون آدمایی هستن که جلوی هارون رو گرفتن، برادر موسی را فشردن تا خفه شد. سامری را کشیدن جلو هارون وسیع شریک حضرت موسی، گوساله او را آوردن گفتن داداشتم اشتباه رفته، تو هم خفشی حرف نزنی. خدا همون است که سامری درست کرد این گوساله، رهبر منم همین سامریه. حضرت موسی هم برگشت گرفت یخه هارون تکون داد، تو کجا بودی اینا گوساله پرست شدن؟ برادر نزدیک بود و کادو ان یقتلوننی، نزدیک بود اینا من بکشن. اینا همون آدم ها هستن، جزای بدی هم در کمین ایناست. شما ببینید قرآن برای یهودی ها چه جزایی قرار داد. در تاریخ انبیا نگاه کنید، کاری که خداوند حکمی که برای یهودی ها اون موقع انجام داد، در هیچ جا خداوند متعال این حکم نداد. چه حکم داد؟ گفت باید صف بکشن، صف اول، دوم، سوم. صف دوم گردن صف اول بزن، صف سوم گردن دومی را بزن، صف چهارم گردن پنجمی را. تمام بنی اسرائیل ببینید خدا چه حکمی، اون شناخت خدا، این ملت شناخته اینا را، صفت قرآن دیگه. اونقدر گردن اینا زده شد حضرت موسی دستارا بلند کرد، بارالله من از تو خواهش میکنم از این حکم بگذر، خدایا اینا نابود شدن، از این حکمشون بگذر. یه مقدار که کشته شدن، خون ریزی شد، خداوند دستور داد دیگه بسه. خب همین آمدن راه غزه را بستن برای مسلمین، کاری با این ندارم. اینا با هارون هم همین جریان انجام دادن، بکنن. ای بدبخت مصر، تو چرا بستی؟ تو چرا راهت بستی؟ طرفداری از کی میکنی؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. قرآن میگه فاین بغت احداهما علی الاخرى، تازه مسلمان به یکی زور بگه جلوش واستید. شما که ای مصر، ای پیرمرد خرف، تو که داری میبینی این داره به اینا ظلمی میکنه، تو چرا خودت کشوندی به طرف یاغی، به طرف باقی؟ چراش معلومه ها، این چراییست که ما بیپرسیم، چراش معلومه. اگر نکشه میاندازنش پایین، میکشنش پایین. خب مسلمانت، تو چرا بر دیوارت بستی؟ تازه میخواد یه دیوار بسازه که فلسطینی ها اصلا نتونن این اهل غزه به اینا بیان. خب این قدرتمندان دنیا هست که اینم نظارت شونه، اینم بین اینا عمل کردی شونه. برقراری صلح در جهان، من اینجور نوشتم، حتی در خاورمیانه، این مفسرین سیاسی جهان بی صراحه این اعلام میکنن، اینی که عرض میکنن مفسران بزرگ دنیا، برقراری صلح در جهان حتی در خاورمیانه در صورتی به نتیجه میرسد که سران کشورهای بزرگ دنیا با هم دیگه به توافق برسن، نه منافع این دو متخاصم منافع اینها به عمل بیاد، نه منافع ما باید تامین بشه. منی که بالا سری نواز دادم، فلزا صلحی میخوان که به نفع خودشون باشه، بر این بیچاره کشورهای اسلامی تحمیل بکنن. خب یه صلحی هم داریم که پیغمبر انجام داد، امیرالمؤمنین انجام داد، صلح حدیبیه. بعد مصالحه ای که امیرالمؤمنین انجام داد، اینا را نگه میدارم انشاءالله برای فردا. امروز امام عادل، امام عادل، لا اله الا الله، شبلی شمعیل را نگاه کنی. شبلی شمعیل دانشمند مسیحی، دانشمند مسیحی، نه مسیحی. مسیحی بود بعد دهلی شد، اصلا از مسیحیت هم در رفت. شبلی شمگی یه دانشمندیه، کتابای عجیبی هم نوشته. میگه من به هیچ اعتقاد ندارم، اما یه چیزی میدونم. بله، حسن آن است که دشمن بگونه. اگه یادداشت کردید خیلی خوبه. شبل شمعیل میگه من به هیچ اعتقاد ندارم، اصلا دین قبولم نیست، اما اینه به شما میگم، از اول دنیا تا امروز شخصیت جامعی عادلی مثل علی ابن ابی طالب نیامده. در کتابش می نویسه، میگه علی ابن ابی طالب این عبارتشه، نسخه مفرد است. نسخه مفردان است که میگن در تمام دنیا از این کتاب یک نسخه هست، نسخه مفرده، دومی نداره، علی دومی نداره. این شبلی شمگه یه دانشمند مراکشی، شاعرم هست. دو سه تا شعر ازش دیدم، شعرهاش یه خورده سنگین بود، نیاوردم برای شما بخونم. یه جملهش عرض میکنم کیف میکنید، واقعا کیف میکنید. این دانشمند در شعرش آورده میگه سه نفر که جمع شدم، یکی علی را بکشه، یکی معاویه را، یکی امراس را. عمرو ابن بکر رفت امراس را بکشه، از قضا اون شب امراس گلنج شد، گلنج، عارضه گلنج پیدا کرد، مسجد نیامد، خارجه را فرستاد، نمایندش بود، رئیس امور قضایی مصر بود، اون فرستاد بزاش به نام خارجه. اینم نمیشناخت، زد خارجه را کشت. خارجه در حال جون دادن بود، امراس آمد بالا سرش، آرام گفت امیر این تو را میخواست بکشه، من به جای تو اشتباه گرفت، من کشت. گفت خدا هم میخواست تو کشته بشی، خدا هم میخواست تو کشته بشی. امراض گفت، عجیب آدمی بود این امراض، از اون شیطانهای دوران. چند تا شیطان آمده به دنیا، در شیطان به لباس انس، به لباس انسان، یکی امراضه. عجب شیطانی بود. این از اون شیطانها بوده که یه دفعه نمیشناخت امیرالمومنین با لباس مبدل رفته بود جنگ، خودش رفته بود ها، 63 سالش بود. امراض خیال کرد که یه پیرمردی آمد، گفت ما یه خودی نشون بدیم آخه، ما هم یه چیزی. بلند شد اسلحه را برداشت، آمد جلو امیرالمومنین، نمیشناخت. تو چی میگی؟ اسلحه را کشید. یه دفعه امیرالمومنین به این حمله کرد، نقاب از صورتش رفت، امراض دید علیست. ببینید چه شیطانیه، امراض دید امیرالمومنینه، فوراً دید فرار فایده نداره، اینجا باید شیطانیت به خرج بده. فوراً شلوارش کشید، افتاد زمین، عورتینش باز کرد جلو امیرالمومنین. تاریخ مسلمیه، همینجور پاهایی که بلند کرد جلو امیرالمومنین، دستار بلند. حضرت یه نگاهی کرد، صورتش برگردون، امراض بلند شد، فورا دوید پیش معاویه. معاویه گفت دیگه من اونجوری که او گفت نمیتونم بگم. گفت برو قدر فلان چیزی بدون که جونی ته نجات داد، جونی ته نجات داد. هم شیطانی بود. در صفین آقا امیرالمومنین غلبه کرده بود دیگه، اصلا مالکش در نخعی رسیده بود به خیمه معاویه، معاویه داشت جمع جور میکرد فرار بکنه. امراض گفت فرار نکن، من زبان اینا را میدونم، اینا مقدسن، مقدس معابه، اینا خشکم مقدسن، خشکم مقدس توشون زیاده، من الان بلدم چی کار کنم، خشکم مقدسن اینا، خشک مقدس زود فریفته میشه. مسلمان دانشمند فریب نمیخوره، مسلمان متعهد عالم فریب نمیخوره، تربیت شده. اینا خشک مقدسن. هرچی قرآنه بگو بیاره، هرچی قرآن بود کردن به نیزه بلند کردن، به دستور امراض بلند کردن، خشک مقدس ها وفتن. یا امیر المومنین، اینا قرآن بلند کردن، بیایید هرچی قرآن میگه ما با هم عمل بکنیم. قرآن حاکم از بین ما. ماویه چی میفهمه قرآن؟ او با ناطق قرآن داره میجنگه. قرآن یک کتاب آسمانی، ناطق قرآن علیست، با او داره میجنگه. خشک مقدس ها دست کشیدن. من اینجا که میرسم ناراحت میشم، عقبشم نمیخوام بگم کار سیفین امراض خرابش کرد. خب این آدم اینطوری بود، این امراض شیطان بود. این امراض نجات پیدا که به دست جوده. شاعر مراکشی میگه ای دنیا، ای دنیا، شیعه هم نیسا، ای کاش تمام مردم جوده میشدن. تمام مردم، اون چی بود که خارجم از ده میخواد، تمام مردم دنیا خارجه می شدند، به جای علی همه کشته می شدند، اما یه دونه علی زنده می موند. چطور خارجه امراض نجات داد؟ میگه ای کاش تمام عالم، همه مسلمین می شدند خارجه، کشته می شدند، اما علی زنده می موند. به جای علی، علی زنده میمون، یه دونه علی زنده میمون، دنیا را نجات میداد. اما چه کنیم، ضربت ابن ملجم خود به سر مبارک علی، چه ضربتی، خدا میدونه. ضربت به قدری سهمگین بود، طرفداران امیرالمومنین سعد ابن سوهان، اسبغ ابن نباته، مخصوصا اسبغ خیلی دوست داشت آقا امیرالمومنین، دور خونه امیرالمومنین امروز گرفته بودن، صدای گریه زینب و ام کلثوم که بلند میشد، اینا هم شروع میکردن به گریه و زاری، شروع میکردن به گریه کردن. آقای امام حسن مجتمع آمد بیرون، بابام به شما امر میکند همه برید خونه هات. همه رفتن. اسبغ ابن نباته میگه من دیدم پای رفتن نداره، دل نمیتونم از علی بکنم. در خونهش نشستم، دوباره سر و صدای گریه بلند شد، منم شروع کردم به گریه، بلند گریه کردم، با داد و فریاد گریه کردم در خونه علی. آقای امام حسن آمد، اسبغ مگه نگفتیم که برید خونه هاتون؟ گفتم آقا قسم به جدت پای رفتن ندارم، آقا را نبینم نمیتونم برم، مولام نبینم نمیتونم برم. امام برگشت، دوباره آمد، اسبغ بابا اجازه داد که شما بیایی ببینی زیارتش. اسبغ ابن رباط میگه وارد شدم، دیدم علی، اون کسی که با ضرباتش بنای اسلام محکم شده، مرحب کش عمر ابن عبدلی را با یه ضرب هلاک کرد، همان علی افتاده به بستر، یه دستمال بخچه بستن سرش، صورتش اونقدر خون رفته، صورت مبارک امیرالمومنین زرد شده. اسبغ میگم این عبارتشه، من نمیدونستم اون دستمال زرد تره یا صورت آقا. رسیدم نزدیک، گفتن جلوتر نری، دکتر قدغن کرده که نزدیک آقا بری. گفتم فقط پاهای آقا را میخوام، پاهای آقا. نشست پایین پای امیرالمومنین، پاهای امام بغل کرد، شروع کرد به بوسیدن، شروع کرد به بوییدن، میکشه به صورتش، میکشه به بله چشمهاش. اونقدر میگه گریه کرده بودم، پاهای امیرالمومنینه، با آب چشمم تر کردم. آقا نگاه کرد، فرمود اسبغ چرا اینقدر گریه میکنی؟ چرا اینقدر ناله میکنی؟ آقا نکنم؟ مولای مثل تو را از دست میدیم؟ آقا امامی مثل تو را از دست میدیم؟ آقا فرمودن از وقت من نجات پیدا کردم، من راحت شدم، من میرم پیش پیغمبر، میرم پیش برادرم جعفر، پیش عموم حمزه، میرم بهش پیش بله پیغمبر. گفتم آقا راحت شدی، اما ما بی امام موندیم.